منه شهروند هوشمند در واقع دقیق و شیشتون گفته نمیشه.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
خیلی متشکریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. رسیدیم به ساعت 13:30. دعوتتون می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید، راهبرد شرقی.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. عصر نوزایش شرق. راهبرد شرقی.
به نام خدا، مخاطبان محترم رادیو گفتگو، بار دیگر در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی همکاری‌های ایران و روسیه در سوریه. 3010-35 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید شنونده و بیننده برنامه راهبرد شرقی در اپلیکیشن ایران صدا باشید. فاصله ای از پخش میگیریم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
همکاری در مدیریت بحران سوریه حوزه که تازه‌ای در فرآیند همکاری‌های ایران و روسیه به شمار می‌آید. ایران و روسیه تا پیش از بحران سوریه سابقه همکاری در بحران تاجیکستان و تا حدودی بحران افغانستان را با یکدیگر داشتند، اما همکاری در موضوع سوریه بنا به دلایل مختلف از اهمیت و ویژگی متفاوتی برخوردار است. در هیچ یک از دو بحران گذشته همکاری ایران و روسیه برای سایر قدرت‌های منطقه‌ای و یا فرامنطقه‌ای حساسیت برانگیز و یا نگران کننده نبوده است و مهمتر از آن اینکه این همکاری‌ها اگرچه نقش تعیین کننده‌ای در ثبات‌سازی منطقه‌ای داشتند، اما تعریف تازه‌ای از نظم منطقه‌ای ارائه نکردند. برخلاف دو مورد گذشته، نوع همکاری ایران و روسیه در موضوع سوریه میتواند نقش تعیین کننده‌ای در شکل دهی به نظم آینده منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه ایفا کند. روسیه با حمایت جمهوری اسلامی ایران به یک بازیگر اصلی در بحران سوریه تبدیل شد و اگر مقاومت ایران در سوریه نبود، احتمالاً روسیه عرصه را در سوریه به مخالفان دولت بشار اسد واگذار کرده بود. باید بپذیریم همکاری‌های عملیاتی ایران و روسیه در سوریه تاکنون به شکل موفقیت‌آمیزی منجر به تثبیت دولت سوریه شده است. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم بار دیگر با راهبرد شرقی، کاری مشترک از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. امروز مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارند به صورت حضوری و البته از طریق ارتباط اینترنتی. جناب آقای دکتر سید محمد تقی آقایان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی، و همچنین آقای دکتر نواف ابراهیم، مدیر بخش بین‌الملل روسیا سیودنیا و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. خیلی خوشحالیم که در استودیو میزبان این عزیزان هستیم، مهمانان گرامی که در برنامه حضور دارن. اگر موافق باشید جناب دکتر آقایان، با آقای ابراهیم شروع بکنیم.
بله خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر نواف ابراهیم.
پریویستوی واس گسپدین نواف ابراهیم.
خوشحالیم که در این برنامه در خدمت شما هستیم و میتونیم موضوع همکاری های مشترک ایران و روسیه رو مطرح بکنیم.
И очень рад, чтобы с вами будем сегодня обсудить про Сирию.
Спасибо вам большое, и, конечно, буду очень рад тоже с вами общаться, и надеюсь, что-то хорошего или полезного могу сказать.
من هم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
بله، جناب آقای دکتر ابراهیم، همکاری های امنیتی بین ایران و روسیه خب یک موضوعی هستش که شاید در سالهای اخیر خیلی
دکتر نواف
پررنگتر داره مطرح میشه.
میوزنایم شتو
نظر و دیدگاه روسیه در واقع در رابطه با ایران به عنوان یک شریک امنیتی چیست؟
спасибо за вопрос. Здесь прежде всего пока не отвечать как и бобрымом на вопрос. Я хочу здесь отметить, что роль России и Ирана в нейтрализации террористических угроз ИГИЛ и других террористических группировок это очень значимый и очень важный на самом деле процесс, который не только спас
می‌فهمم که ممنونم از سوالی که سوال خوبی که پرسیدید بود در ابتدا. بله ما باید اشاره کنیم به این نکته پایز اهمیت که ایران و روسیه تونستند در سوریه با همدیگه یک فعالیتی رو شروع کنن و همکاری رو داشته باشن.
Здесь благодаря поддержке России и Ирана раскрывалась вообще источники причины эскалации террористических угроз на Ближнем Востоке и в регионе в целом.
و به برکت همین همکاری که و حمایت‌هایی که ایران و روسیه داشتند گروه‌های تروریستی موجود در سوریه به عقب رانده شدند.
И хочу здесь отметить на самом деле, что Иран всегда занимал особое место в внешней политике России.
باید اینجا خاطر نشان کنم که ایران یک اهمیت فوق‌العاده‌ای در دستگاه سیاست خارجی روسیه برای این کشور داره.
Да, отношения не были простыми и даже в самые драматические на самом деле моменты истории особо со стороны уже, как можно сказать, были осознаны важность двухстороннего диалога.
و در همین رابطه هستش که یک دیالوگ و گفتگوی در رابطه با موضوعات مختلف بین ایران و روسیه شکل میگیره.
И сотрудничество, конечно, во всех направлениях, причем то, что сейчас мы видим в Сирии.
و همکاری‌های همه‌جانبه‌ای که ایران و روسیه دارن و خب ما میتونیم توی سوریه یکی از نقاط عطف رو ببینیم.
Нужно отметить здесь, что за последние два года международная ситуация вокруг Ирана, она, то есть, очень сильно изменилась. И на самом деле существенно, может быть, сказать, изменилось к лучшему.
و همونطور که شاهد هستیم طی دو سال اخیری که دنیا باعث یک سری دنیا دوچار یک سری تحولات عجیب و غریب شده، خب ما می‌بینیم که این همکاری‌ها همچنان تا حدودی ادامه دارند.
Действия относительно ядерной программы Ирана открывает существенные возможности для Ирана по дальнейшему укреплению своей роли и региональной как региональной державы.
و همینطور این روابط و این همکاری‌ها می‌بینیم که در سطح منطقه‌ای هم اون شدت و حدت خودش رو نگه داشته و همکاری‌ها سطوح مختلفی پیدا کرده.
И можно здесь с уверенностью на самом деле сказать, что попытки международной изоляции Тиграна полностью прервалась. И здесь нужно очень сильно и серьезно отмечать роль и поддержки России.
و همونطور که می‌بینیم طی چند سال اخیر که سعی بر این شده که از طریق تحریم‌ها ایران ایزوله بشه، خب روابط بین ایران و روسیه از اهمیت بالایی برخوردار شده در این فضا.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم
سپاسیبا وام بالشوی
که به هر حال نکات مهمی رو اشاره کردید، اما بحث رو من میخوام با جناب آقای دکتر آقایان ادامه بدم. جناب دکتر، شنیدیم صحبت های آقای دکتر ابراهیم رو که خب به این نکته اشاره داشتن که وقایع سوریه و همکاری های امنیتی ایران و روسیه در این کشور گویید که یک نقطه عطفی بوده در این روابط و به هر حال شاید این دو کشور رو وارد یک فاز جدیدی از همکاری ها کرد. آیا میتونیم ما این نگاه رو داشته باشیم؟ اهمیت این همکاری ها برای دو کشور چی بوده و نگاه ایران به روسیه به عنوان یک شریک امنیتی حالا توی مورد سوریه چطور بوده؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت های دکتر نواف. عرضم خدمتتون که اگه ما بخوایم بحث رو پیش ببریم، بهتره که به شکل میدانی این بحث رو پیش ببریم.
بله.
و از زمان ورود روسیه به خاک سوریه شروع بکنیم که همکاری‌های ما هم از اونجا شروع شد.
اصلا یک روند رو ببینیم از کجا آغاز شد.
بله، از سال 2015 که روسیه به درخواست رسمی دولت سوریه آقای بشار اسد وارد شد و همکاری‌های ما از اون تاریخ تا به امروز ادامه دار است. خب عرضم خدمت شما که اول باید علت حضور روسیه و جمهوری اسلامی رو در کشور سوریه بررسی بکنیم.
Нам надо сначала проверить, что какая причина заставил эти две государства, чтобы принял участие, особенно Россия.
Если هر صحبتی رو در این استودیو انجام میدیم تماماً با اسنادی هست که چه از سوی جمهوری اسلامی و چه با اسنادی که از سمت روسیه منتشر شده.
Сегодня мы хотим документально говорить о том, что то, что происходило в Сирии.
فرمانده شخص آقای پوتین، روسیه در ابتدای امر برای حفظ منافع خودش در سوریه وارد شد. این منافع شامل منافع منطقی و بین المللی روسیه میشه و آغازی بود برای شروع همکاری های هر دو کشور در سوریه.
В том числе международные интересы и региональные интересы, которые будут у России. И именно это заставило двух государств, чтобы они сотрудничали с вами.
خب ما میدونیم در سال 2011 بیش از 120 کشور هجمه وارد کردن به کشور سوریه و یک جنگ بزرگ منطقه‌ای رو شروع کردن.
می زنیم
و اونجا نیاز بود که همپیمانان سوریه وارد میدان بشن.
و 2011 году больше 100 государств приняли участие, чтобы в Сирии возникла какой-то кризис.
روسیه و جمهوری اسلامی ایران از شرکا و همپیمانان مشترک کشور سوریه هستند و از قدیم الایام هم با هم پیمانهای نظامی داشتن، اما جمهوری اسلامی از ابتدای آغاز جنگ در 2011 وارد شد و روسیه همونجور که عرض کردم 4 سال بعد 2015 و تماما هم با عملیات‌های هوایی و توپخانه‌ای وارد میدان شد و تونست بسیار بسیار حجم‌های خوبی رو علیه دشمن به کار بگیره.
می زنیم شتو ایران پرینیال اوچاستی و Сирии и поддерживал Сирию в 2011 году, но после 4 года Россия принял участие в 2015 году и, в, например, в воздушные силы помогал Сирию.
و ما این رو میدونیم قاعدتا نبردی که در سوریه آغاز شد، نبرد بین گروه های نیابتی با شخص آقای بشار و حکومت آقای بشار نبود، نبرد مستقیم غرب با محور مقاومت و علل خصوص که بعدن هم روسیه وارد شد، نبرد مستقیم غرب و شرق اتفاق افتاد، علل خصوص خود شخص آقای پوتین.
می بینیم что в Сирии не происходила какой-то война между Сирией и своих противников. Мы видим, что после, особенно после того, как Россия приняла участие в Сирии, мы видим, что эта война была война между Западом и Востоком.
و دقیقا در همین نقطه از تاریخ بود که روند اتفاقات مثبت برای هر دو کشور جمهوری اسلامی و روسیه اتفاق افتاد.
ایمن پسل اتوا مومنتا می ویدیم شتو میجدو ایرانم ای روسیه بلا کاکویتا содействие и сотрудничество.
رایزنی های متعددی هم از سمت هر دو کشور اتفاق افتاد و علل خصوص سفر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به روسیه بود که شخص آقای پوتین رو مجاب کردن که بتونن وارد معرکه بشن و ایشون هم قبول کردن و وارد شدن.
И мы видим, что Иран со стороны Ирана наш генерал Касем Сулеймани прибыл с визитом с президентом России господин Путиным, чтобы уговаривать Россию для того, чтобы они приняли участие в Сирии.
زیرا ما میدونیم از بعد از تحولات جنگ جهانی جبهه غرب همچنان آماده بود و مقابل روسیه ایستاده بود و به دنبال ایجاد تنش‌های مجدد با کشور روسیه بود و اونها به نوعی تنش خودشون رو در سوریه آغاز کردند و شخص آقای پوتین هم به این نتیجه رسید که اگر وارد نبرد سوریه نشه قاعدتاً مشکلات خاصی برای کشورش پیش خواهد آمد.
Мы видим, после мировой войны Запад стремился, чтобы противодействовать с Россией, и Путин прекрасно знал, чтобы для того, чтобы противодействовать с Западом, нужно принять участие в Сирии.
Мы знаем, что в Сирии мерзлые существуют, кроме мерзлых رژیم صهیونیستی که فلسطین اشغالی رو در دست گرفتن و خب قاعدتاً کشور روسیه هم منافعی داشت با رژیم صهیونیستی و در حال حاضر هم داره.
Мы знаем, что в Сирии есть какие-то границы, например, границы с сионистским режимом, с которым Россия тоже имеет отношения, и у России тоже есть интересы с сионистским режимом.
Но то, что важно для обеих сторон, сотрудничество в направлении گروه‌های نیابتی و الحمدلله اتفاقات خوب و مثبتی هم افتاد. روسیه ورود خوبی داشت تا تقریبا دو سال قبل که درگیری‌های عمده در کشور سوریه پایان رسید و به یک ثبات سیاسی خوب منطقه‌ای دست پیدا کرد.
Но то, что мы видим сегодня, то, что нам важно, это участие России в кризисе в Сирии, чтобы умолчить этот кризис, и который этот кризис дальше до двух лет назад.
ما اینجا باید عرض کردم کاملا میدانی صحبت بکنیم و بدون تعارف. قطعا اگر روسیه وارد شد علاوه بر تأمین منافع امنیت ملی خودش شامل منافع های دیگه هم نسبت به کشور خودش میشد، مثل منافع اقتصادی، منافع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. و با توجه به اینکه رصدی که بنده دارم نسبت به کشور سوریه، روسیه توانست نسبت به ابعاد منطقه‌ای و بین المللی در کشور سوریه مباحثی رو دنبال بکنه که تو به امروز همین اتفاقات مثبت برای اونها افتاده است.
Если мы видим в реальности, мы знаем, что у России есть какие-то политические, культурные и социальные интересы, которые они продолжают в Сирии.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر آقایان که نکاتی رو بیان کردید و خب به هر حال میشه در ادامه برنامه بیشتر بهشون بپردازیم، اما یک تنفس رسانه‌ای خواهیم داشت و مجدداً برمیگردیم به برنامه.
نگاه به شرق، دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها، شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدن، راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم بار دیگر با راهبرد شرقی. این پنجشنبه هم مهمان شما عزیزان هستیم با راهبرد شرقی که کاری مشترک است از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. موضوعی که امروز بررسی می‌کنیم همکاری‌های ایران و روسیه در سوریه هستش که خب برنامه رو تا جایی ما پیش بردیم که به هر حال جناب آقای دکتر نواف ابراهیم مدیر بخش بین‌الملل روسیه سیوتنیا و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از این همکاری‌ها به عنوان یک نقطه عطف یاد کردند و جناب آقای دکتر آقایان یک بک‌گراندی را و یک پیش‌زمینه‌ای را از این همکاری‌ها برای ما تشریح کردند که چطور این همکاری‌ها شکل گرفت و به کجا رسید. اما جناب آقای دکتر ابراهیم، امروز به نظر شما همکاری‌های ایران در سوریه با روسیه به چه سمت و سویی داره میره و نقاط مشترکی که این دو کشور دارن در رابطه با تحولاتی که هنوز هم شاید در سوریه در جریان باشه چی هستش و آینده‌ای که ما میتونیم برای این همکاری‌ها در سوریه داشته باشیم به نظر شما به چه نحوی هست؟
Да, спасибо. Я на самом деле согласен с тем всё, что сказала Дайф аль-Карим Аварян.
بله، من موافق هستم با صحبتایی که دکتر آقایان فرمودن.
Здесь оказание помощи Сирии на самом деле стало одним из наиболее значимых событий мировой истории именно после возвращения Крыма. Это для России. Вот это один интерес.
بله، ما متوجه این قضیه هستیم و می‌بینیم این شرایط فعلی رو که بعد از دو سال یه سری اتفاقاتی که حالا بعد از دو سالی که متوقف شده این اتفاقات در سوریه، ما حالا شاهد این هستیم که
тем самым Россия вновь заявила о себе как ведущее государство мирового сообщества.
می‌بینیم که این دو تا کشور هم صدا شدن و هم فکری دارن با هم دیگه و نظرات مشترکی رو در مورد سوریه دارن در حال حاضر.
Мы помним на самом деле слова президента Путина, когда он сказал, что Россия.
و همچنین می‌بینیم که رئیس جمهور پوتین فرمودن که
Это вообще на самом деле еще в начале своего президентства первого.
Можете срока. Еще раз, я плохо вас слушаю.
Вот я говорю, что президент Путин в начале своего первого президентства.
Да, пожалуйста, продолжайте, пожалуйста.
Он сказал, что Россия не сердится, Россия
آقای پوتین در طی یک سخنرانی گفته بودن که ما در قضیه موجت یشور است
روسیه نه سردیتسا
دا
انا
ساسریداتوچیتسا دا. میگن که آقای پوتین فرموده بودن که روسیه، حالا یک بازی کلامی رو در حقیقت در قالب کلمه ها گفته بودن که روسیه در مقابل در برابر سوریه نگرانی خاصی نداره، بلکه متمرکز هستش در سوریه.
Да, исходя из-за того, что мы видим Иран, как занимает очень серьёзные геополитические расположения на Ближнем Востоке, она на самом деле является очень серьезным и важным игроком, и как и Россия, важный игрок на мировой арене.
و همونطور که ما می‌بینیم ایران به صورت یک بازیگر بزرگ منطقه‌ای در داخل سوریه داره فعالیت خودش رو انجام میده، ما هم و روسیه هم فعالیت خودش رو در سوریه هم شانه به شانه ایران ادامه خواهد داد. و این نگرانی که وجود داره حالا در دنیا
очень сильно пересекаются интересы обеих сторон Иран и Россия.
اما این نگرانیایی که اخیراً حالا وجود داره در دنیا، ما می‌بینیم که این همکاری بین ایران و روسیه رو تحت شعاع میتونه قرار بده.
И не только в Сирии, и даже на региональном уровне и международном уровне во всех направлениях, геополитических, экономических и общественных, и даже военных, технических.
А вы имеете в виду в Сирии, да?
Да, и не только в Сирии. Я говорю, сейчас пересекаются интересы России и Ирак, да, не только на территории Сирии, даже на региональном уровне и на международном уровне, именно в свете большого изменения мира из одного бальярного мира в многобальярный мир.
و همینطور که این حالا نگرانی های جهانی طی دو سال اخیر به وجود اومده، ما میبینیم که یک سری از مسائل به وجود میاد که روابط بین ایران و روسیه رو در زمینه های ژئوپلیتیک، فرهنگی و اجتماعی تحت شعاع قرار میده، نه تنها در همکاری این دو کشور در سوریه، که در سایر بخشایی که این دو تا کشور میتونن با همدیگه همکاری داشته باشن، خصوصا در موضوع برهم زدن این نظم تک قطبی که در دنیا وجود داره.
چه مسائلی پیش میاد که این اتفاق میفته؟
Наш експерт сказал, что какие именно вопросы происходит, если будут какие эти геополитические и общественные другие вопросы, которые вы имеете в виду.
Я не понял вопрос, извините еще раз.
Да, пожалуйста.
Нет, еще раз вопрос, я не понял вопрос. Вопрос о том, что а какие экономические, общественные, геополитические сотрудничества?
Да, вы сказали, что в течение двух года есть какие-то геополитические, общественные и другие вопросы, которые не разрешает развитие двухсторонних отношений между Ираном и Россией.
Вы хотите иметь в виду сказать региональных игроков и международных игроков, так как Израиль, так как и Турция, может напрямую было задать вопрос, или там США и западных стран, так имеется в виду?
فرمودن که مثلا این مسئله که شما فرمودید روسیه مثلا همکاری هایی رو با رژیم صهیونیستی در حال حاضر داره و این ممکنه که یک سری مشکلاتی رو در راستای همکاری این دوتا کشور یعنی ایران و روسیه به وجود بیاره. منظور من پاسخ به این سوال شما
این موضوع
بودش.
رو ادامه میدیم، یعنی با آقای دکتر نواف هم همراه خواهیم شد راجع به این مسئله. اتفاقا بحثی بود که جناب دکتر من میخواستم با شما مطرح بکنم.
خب
اشاره شد به سابقه روابط امنیتی ایران در سوریه و که همکاری هایی که با روسیه انجام شد و خب به هر حال شاید هنوز هم یک چشم‌انداز مثبتی راجع به این مسئله وجود داشته باشه، اما خب خیلی از تحلیلگرها ممکنه که یک نگرش شاید دیگری داشته باشن. ممکنه این سوال مطرح بشه که خب جایی که منافع این دو کشور ممکنه با هم در روسیه تعارض داشته باشه اونجا چه باید کرد؟ اونجا آیا این دو کشور میتونن همچنان روابطشون رو مدیریت بکنن و ما باید چه انتظاری داشته باشیم؟
بله، خواهش میکنم. من منتظر این جواب آقای دکتر نواف بودم که به موضوع اسرائیل اشاره بکنم. عرضم خدمت شما که در نظام بین الملل شما اگر قرار باشد که بتوانید در نظمی قرار بگیرید، باید این عرصه بین الملل رو به خوبی پیش ببرید با همکاریایی که دارید. خب خوبه که این بحث باز شد و الان ما در سوریه بازیگران مطرح و بزرگی داریم. جمهوری اسلامی هست، روسیه هست، امریکا هست، ترکیه هست، فرانسه هست، بلژیک هست، قطر، امارات و سایر کشورهایی که در اونجا منافعی را در کشور سوریه دنبال میکنند. اما مسئله اصلی که در سوریه ما الان با اون مواجه هستیم مثلث جمهوری اسلامی، روسیه و رژیم صهیونیستی هست.
درسته.
خب آقای دکتر قاعدتا میدونن الان بیشترین درگیری هایی که ما در سوریه داریم در شرق سوریه است، در دیروزور، در به قول دوستان سوری در جزیره. خب اونجا میادین نفتی سوریه هست و الان اون منطقه به شرق و غرب تبدیل شده و به خاطر رود فرات و امریکایی ها خب در پایگاه تنف هستند و اونجا اونها چندین سال قبل اومدن روی منطقه تنف پایگاهی رو ایجاد کردن و مسیر کریدور و ترانزیتی رو مسدود کردن. خب شهید سلیمانی با رزمندگان محور مقاومت اومدن مسیر دیگری رو افتتاح کردن، باز کردن که این